بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این موسم بندگی و ماه خدا. توفیقی دست داد که از شب گذشته آیات بینات سوره مبارکه صاد را خدمت عزیزان مباحث را آغاز کردیم و در آغاز این سوره مبارکه اشاره شد که این سوره نیز از جمله سوری است که با حروف مقطعه آغاز می شود، یعنی نشانه آن است که سوره سوره مکی است و در حال و هوای سوره مکی مطالب این سوره رو باید جستجو کرد. به دنبال اون سوگندی بود که ول قرآن ذکر، خداوند به قرآن سوگند یاد کرد. بدیهی سوگند یاد کردن خداوند سبحان به خاطر توجه آدمیان است. هر پدیده‌ای که مورد سوگند و قسم قرار می‌گیرد از سوی حضرت حق، نه برای جلب منفعتی است، نه دفع زیانی مانند ما انسان‌ها، بلکه هدف از اون تعظیم و بزرگداشت این مقوله و پدیده است و توجه انسان‌ها به چنین موضوعی که مورد سوگند واقع می‌شود. و در صدر تمام این قسم‌ها خب خود قرآن کریم است و توجهی که باید به این نسخه هدایت الهی از سوی انسان‌ها معطوف شود. فرمود ول قرآن ذکر، قرآنی که دارای ذکر است. توضیح دادیم خدمت بزرگواران که کلمه ذکر به معنای یادآوری، تذکیر، به خداوری است که بدیهی است مجموعه بسیار قابل توجهی از آیات شریفه قرآن و موضوعات و محتویات کلام الهی مذکورات است، مطالبی است که در وجود انسان، در فطرت آدمیان و در جان انسانها ریشه های اون وجود دارد، تأیید اون وجود دارد، توجه به آن و وابستگی به آن وجود دارد که خداوند سبحان با فروفرستادن این آیات ما را به فطرتمون، به وجدان بیدارمون باز میگرداند، به عقولمون باز میگرداند، حجاب ها رو به کناری میزند و تربیت فطری انسان رو حضرت حق در قرآن بنا می‌نهد. فرمود ول قرآن ذکر. خب اینجا بعد از اینکه این ادعا مطرح شد، سوالی که به ذهن متبادر شد این بود که اگر چنین است که بسیاری از موضوعات قرآن یه اموری است که ریشه اون در فطرت و بنمایه درونی آدمیان و انسان هاست، چرا پس بسیاری از انسان ها در آغاز این نزول مخالفت کردن؟ چرا جو متشنج مکه در مقابل پیامبر پیش آمد و عدم قبول و استقبال از سوی مکیان و بزرگان اون سرزمین؟ و به دنبال اون در طول تاریخ خب مخالفت ها و مقابله هایی که بسیار دیده شده است و می شود، شاید بتوان گفت که با توجه به آنچه در آیه بعد آمد، حضرت پروردگار پرده برداری کرد از یه نکته بسیار مهم که بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. کلمه بل نشان داد که متاسفانه چرا کارایی ندارد یا مؤثر واقع نمی شود. قرآن و ذکر با حرف بل و اضراب این نکته مشخص شد. ریشه کار در این است که بل الذین کفروا، کسانی که کفر می‌ورزند به قرآن و نمی‌پذیرند، مشکل آنان در آن است که فرو رفته در عز و شقاقند، فی عزة و شقاق. من توضیح لازم رو در این جهت در این دو نکته دیشب ارائه کردم. نیاز است به یه تکمیل بیشتری در این جهت و انشاءالله پیگیری مباحث در آیات بعدی، آیه سوم و چهارم انشاءالله. کلمه عزت، عز همان عزت است، حالتی که هنگامی که به لغت نگاه میکنیم ریشه اون رو پیدا میکنیم. کلمه عز و عزه در لغت به معنای عدم نفوذ پذیری، عدم نفوذ پذیری و خلل پذیری است، حالتی که آدمی در جایگاهی و رتبه‌ای خود رو میداند که هیچ نفوذی در اون نخواهد بود و خود رو برتر و فراتر از تأثیر میداند، چنین حالتی رو عزت میگویند. خب بدیهی است که این حس حس کاذب و دروغی نیست در وجود انسان ها، به دلیل اینکه ان العزت لله جمیعا. از به معنای عدم نفوذ، عدم اثرپذیری و در اون فرادست بودن صرفا از آن خداوند سبحان است. به همین خاطر از اوصاف الهی کلمه عزیز است و عزیز را ترجمه می کنیم هموار پیروز، شکست ناپذیر پیروز. خب این صفت عزیز در حقیقت معنای تمام و کمال و حتمی اون از آن خداوند سبحان است. حضرت حق است که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند پاسخگوی کسی نیست، نفوذ کسی در او ندارد و خللی در ذات حق پیش نمی آید و همه معانی عزت در وجود باری تعالی کاملا احراز شده و جمع است در صفات حضرت پروردگار. اما گاه انسان ها خب در طول تاریخ به دروغ یه چنین حسی رو پیدا کردن، بالاخره کسانی رو عزیز نامیدن در میان خودشون و دست اندازی به این صفت الهی کردن. زمانی اشاره می کردیم که پاره از صفات خداوندند که اینها فراسوی هستند که امکان نزدیک شدن به اونها برای انسانها وجود نداره. مثلا صفت معبودیت خداوند، صفت جباریت ذات حق، صفت متکبر بودن حضرت اله، اینها ویژگی هایی نیست که انسان ها بتونن به فرسنگ های اون نزدیک بشن. و از جمله این صفات کلمه عزیز و عزت الهی است، اون پیروزی یا علت دوام نفوذ ناپذیری که از فراسویی و فرادستی حضرت پروردگار حکایت می کند نسبت به همه مخلوقات و موجودات آفرینش و بندگان خیش. حالا اگر انسانی آمد و چنین ادعای کاذبی رو برای خودش داشت، قال نسبتون فی المدینه امرأة العزیز تراود و فتاها عن نفسه. در سوره مبارکه یوسف میبینیم که در یه برهه‌ای از زمان به بزرگان مصر عزیز گفته میشده است، یعنی خودشون رو عزیز میدونستن، معتقد بودن که فراترن، برترن، هیچ نقدی بر اونها وارد نیست، کسی نمیتواند دست درازی به ساحت اونها بکند، نه نفوذی، نه شکستی، نه ضعفی. خب این مقام دروغی نیست که یک انسان ادعا میکند. بت پرستان حجاز بالاخره برای اینکه به یه عزتی برسن بت و زار و مبدا عزت خودشون قرار میدادن، که روشن بود که چه خطای بزرگ و اشتباه فاحشی رو مرتکب میشن. اینجا حضرت پروردگار فرمود علت این که نمیپذیرن جماعتی و کافران قرآن را آن است که خود رو در یه عزتی میبینن، یعنی خود رو مستغنی و بینیاز میبینن، خودشون رو در حد و اندازه میبینن که فراتر از وحی گویا ایستادند و مینگرند و نه حاجتی دارند و نه نفوذی در اونهاست. این تبختر و تکبر و تجبر درونی آنان است که اینها رو رویگردان از وحی می کند و از آورنده وحی می کند و نمی پذیرند و اقبال و استقبالی نسبت به وحی ندارند، خودشون رو بی حاجت بی نیاز می بینند و در این حال از یه جایی می نگرند به وحی که گویا از افقی فراتر نگاه می کنند و خودشون رو بی حاجت می بینند. خب این نکته ایست که متکبران و سرکشان و کافران همواره در طول تاریخ در این دام گرفتار بودند، به همین خاطر از حقیقت و حقانیت وحی روی گردانی می کردن. البته دیشب هم اشاره کردم ممکن است رگه های خورده این نکته جاری باشه در طول زمان، یعنی صرفا این آیه در رابطه با کافران به معنای جلوداران و سردمداران و گردنکشان طول تاریخ نیست. خب ممکنه واقعا در قبال حقیقت وحی و کلام خدا امروز هم بسیاری از انسان‌ها با همین حالت و با چنین نگاهی می‌نگرند، یعنی به دلیل اون شخصیت کاذبی که برای خودشون ساختند و پرداختند و به دلیل عزت دروغینی که در وجودشون متولد شده است، همان تکبر و خودشیفتگی‌هایی که دست داده موجب میشه که خودشون رو بی‌نیاز و مستغنی از وحی می‌بینند و اتکا میکنن به عقول خودشون، اتکا میکنن به فهم ناقص خودشون، به ضعف‌های درونی خودشون و ره به خطا میروند. این نکته اول بود. نکته دوم هم به شقاق بود که اشاره کردم. هنگامی که انسان پیش داوری میکند، هنگامی که انسان موضع گیری میکنه در قبال یه حقیقتی و یه حقی، بدیهیست که هیچ وقت اثرپذیر نخواهد بود. یعنی اگر کسی میخواد وارد مذاکره ای بشه، یه مناظره‌ای بشه. اما از قبل موضع خودش رو تعریف کرده است، جبهه خودش رو تعیین کرده و لجوجان مصر است بر مواضع از پیش تعریف شده و تعیین شده. روشن است که نشستن و مذاکره و نشستیم و گفتیم و برخواستیم هیچ فائده‌ای در اینجا نخواهد داشت، بنابر عدم اثرپذیری است، نه اثرگذاری به اثرپذیری. نام این شقاق است و گروهی از انسان‌ها در مواجهه با قرآن از روز نخستین تا امروز در این جایگاه بودن. یعنی از قبل موضع خودشون رو تعریف کردن، بنا نداشتن به هیچ وجه من الوجود بپذیرن و تن بدن. لذا بررسی و تحلیل و مطالعه و قبول و رد و جواب و استدلال و منطق در مواجهه با این گروه هیچ معنایی ندارد. فرمود بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. بسیار دقیق ریشه یابی شد که میتوان گفت جامعیتی در این ریشه یابی قرآن وجود دارد. اما بعد از اینکه این دعای مطرح شد در آیه سوم فرمود کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. کم به اصطلاح جنبه کسرت رو میرساند، یعنی کم خبری است که کسرت رو میرساند. کم اهلکنا، چه بسیار اهلکنا، به هلاکت رساندیم، تومار رو بستیم. من قبلهم، پیش از ایشان، پیش از این کسانی که کفر ورزیدند و این گونه با وحی مواجه شدند در مواجهه با رسول خدا. من قرنن، چه بسیار کم اهلکنا من قبلهم من قرنن، یعنی کم اهلکنا قرنن من قبلهم، یعنی عبارت این چنین است که با یه تأکیدی میاد. خب کلمه قرن و قرون در حقیقت دو معنا دارد، هم قرن بر زمان اطلاق میشه هم بر متضمن و زمانی، مانند قریه و قرا که هم بر مکان اطلاق میشه هم بر متمکن و مکانی، یعنی هم بر انسانهایی که در یه مکانن قریه گفته میشه و قرا، هم بر مکانی که اونها در اون هستن. باز به زمان قرن گفته میشه و انسانهایی که در یه بازه زمانی زندگی میکنن به اونها هم قرن گفته میشه و جمعش میشه قرون، که اینجا این معنای دوم مراد است به دلیل ضمیر من قبلهم که نشان میده صحبت از انسانهاست نه مکانها. کم اهلکنا من قبلهم، چه بسیار هلاک کردیم پیش از ایشان، من قرنن، کسانی که قبل از اینها بودند و بسا دارای توانمندی ها و قدرت های بسیار فراتر از اینها بودند، عزت های دروغین بیشتری داشتند و تصوراتی در مورد خودشون و استقنایی در مورد خودشون داشتند. کسانی که ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ارم ذات العماد داشتند، التی لم یخلق فی البلاد داشتند، و تمام اون چرا که از تمدن‌های پیشین در قبال وحی الهی، سرکشان در قبال وحی خداوند گفته است و فرموده است، و تمدن‌ها، افراد، مردمان و جماعت بسیار تا بعثت پیامبر مکرم اسلام. فرمود کم اهلکنا من قبلهم من قرن. حالا چرا این جمله گفته میشه؟ این یه داخل پرانتز، یه جمله معترض است. عمده عبارات بعدی، این یه هشداریه به خداوری است که در اینجا میاد. بعد فرمود فنادو، هنگامی که این جماعت به هلاکت می رسیدن، فناد و بانگ به استغاثه آنها برآمد. فریاد و خروششان هنگام نابودی به در آمد. اما کی؟ زمانی که دیگه هیچ فائده ای نداشت. خب این نکته بارها در قرآن دیده شده است که در باب فرعون می بینیم در اون لحظاتی که در حال غرق شدن است، می گوید که آمنت و ایمان آوردن به خدایی که موسی و هارون ایمان آوردن. خطاب میرسد که الان وقت از فیت من قبل، دیگه الان فایده ای نداره، دیگه وقتی تمام شده است و اعلام پایان کار شده است و همه فرصت ها از بین رفته و همه هزینه شده، دیگه اینجا خداوند سنت ندارد کسی رو در چنین شرایطی بازگردانه. در این هنگامی که حکم قطعی بر اتمام کار و پایان و عقوبت صادر شده، دیگه معنایی برای بازگشت وجود ندارد. فرمود فنادو ولا تحین مناس. کلمه ولاته در اصل لای نافیه است، یه تی زائده بر اون افسوده میشه و این کلمه بر سر اسامی میاد که حاکی از زمانند، یعنی ویژگیش اینه که بر سر اسمایی میاد که اینها متضمن معنای زمانی هستن، مانند هین که برهی از زمان. ولا تحینه، دیگه وقتی که اینها بانگ برآوردند هیچ فرصتی نبود و زمانی نبود که مناص باشد. زمان مناص نبود از ماده ناس به معنای فوت و گذشت و فرار و گریز. ولا تهین مناص، دیگه اونجا زمانی برای گریز و برون رفت و خروج از عقوبت الهی وجود نداشت. جمله جمله حالی از فناد و ولا تهین مناص بانگ برآوردن و حال این که دیگه تمام شده است و فرصت از دست رفته است و نوشدارو پس از بالاخره پایان کار است، مرگ سهراب است. فناد و ولا تهین مناص. خب این جمله معترضه آمد، این آیه من هم عرض کردم و توضیح بیشتر و تبیین ماجرای بل الذین کفروا فی عزت و شقاق آیه دوم با این بیان میانی در آیه چهارم بیشتر بازگو میشه. و عجبو انجاهم منذرون، از زمینه های این که این تکبر و تبختر خودش رو نشان میداد این بود، در این حوزه بود. و عجبو انجاهم منذرون، و شگفت زده شدند و تعجب کردند که انجاهم منذرون منهم، که آمده است منذری از جنس خودشون و از میان خودشون برای این کافران. خب در قالب بیان حال و روز جامعه بعثت نبی مکرم و نزول قرآن، خداوند به یه حقایق بسیار مهمی اشاره میکند که من سعی میکنم که در یه نگرش فراتر خدمت عزیزان بازگو کنم. فرمود و عجبو، عجبو عجب و تعجب و اعجاب، انفعالون فی نفس، حالتی است در وجود انسان که آدمی چون چرای یک امر و یک پدیده رو دقیقا در نمیابد و بر نمیتابد، نام این میشه عجب. انگامی که انسان چرایی یک امر و علت یک کار رو دقیقا با ذهنیت ها و افکار خودش متوجه نمیشه و ادراک نمی کند، یه حالت شگفت زدگی یه به انسان دست میدهد، این رو تعجب میشه. اصل تعجب در وجود انسان یه نکته است و انسان موجودی است که تعجب دارد، اما خوبگاه این تعجب پیگیری میشه، یعنی انسان میرد و اون چون و چرا و علت رو در میابد، پیدا میکند، به جایی میرساند. خب این تعجب، تعجب مثبت است و خوب است، یعنی یه نوع حس پیدا شدن و پیگیری یک حقیقت نو برای انسان خواهد بود. اما گاهی نه، نگرش در تعجب یه نگاه اثباتی نیست، بلکه به نوع این برخواسته از جهالت و اصرار برزیه بر جهل انسان و عدم پویایی و تکاپوست. شاید بعض از لغویون بین اعجاب و تعجب این فرق رو قائلن، میگن جایی که این شگفت زدگی و شگفتی برای انسان منجر و منتج به نتیجه مثبتی میشه، شاید نامون اعجاب باشه و در غیر اون تعجب. حالا این هم نکته ادبی است که باره از لغویون عرب مطرح میکنن. اما اینجا فرمود و عجبو، خب اینها چه شگفتی دارن، چه تعجب مسئله پیش اومده است که این کافران به شگفت زدگی مبتلا شده اند. ان تفسیر میکند ماجرا، گریشه این چیست؟ انجاهم منذرون منهم، تمام مطلب این است که آمده است منذری از جنس خود آنها. خب این رو من توضیح میدم. سه نکته در اینجا، یعنی سه وجه تعجب برای این جماعت وجود داره با آنچه را که خداوند در اینجا مطرح میکنه. یک، انجاهم منذرون، انجاهم منذرون، که آمده است برای ایشان منذر. ابتداعا لازم است که این کلمه منذر رو من یه توضیحی بدم، بعد اون وجه تعجب قسم اول، بعد اونگاه دو قسم بعدی رو خواهم گفت. خب کلمه منذر از ماده انذار و میدانیم که از اوصافی که برای انبیاء الهی مطرح میشه همین بحث انذار پیامبران است، و از ویژگی های پیامبر مکرم اسلام این است که منذر است، نذیر است، و پیامبر نذیرن لیکون للعالمین نذیرا، نذیری است برای بشریت و تمام انسان ها و این مقام رو دارد. اما استحضار دارید کلمه نذیر و این مقام و جایگاه و سمت پیامبران در قبال واژه دیگه میاد و یه موقعیت دیگه برای اونها، و اون بشارت است، یعنی انبیا بشیرند و نذیرند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، یعنی مبشرند و نذیر پیامبران الهی. در حقیقت نکته ظریف بسیار دقیق اینجاست که بشارت و انذار وصف خبرند عزیزان. خبر، هنگامی که یه کسی میاد یه خبری رو، یه آگاهی رو به ما میدهد، دو حالت داره. گاهی این آگاهی که منتقل میشه همراه هست با ایجاد نوید، دلگرمی، اشتیاق و امیدواری به انسان، امید دادن به انسان در مسیر و حرکت و نسبت به آینده و حال و فردا. نام این چیز، نام این بشارت است. این آگاهی که در قالب انتقال این خبر به انسان منتقل میشه و امید رو ایجاد میکند، نشاط رو ایجاد میکند، چشمانداز روشن رو پیش رو میگذارد، انسان رو نسبت به وضعیت فعلی خودش یه نشاطی و امیدی میدهد، نام این میشه بشارت. و این کار پیامبران الهی بود است. یه بعد کار پیامبران و تربیت انبیاء الهی بشارت بود. یعنی میومدن انسان ها رو نسبت به نکات مثبت موجود خودشون، نسبت به داشته هاشون امیدوار میکردن، از شرایط امروزشون خرسندشون میکردن، افق آینده رو پیش روشون روشن نشان میدادند با توجه به مزیت و حالات و حرکتی که دارن، که این بسیار در باب تربیت سازنده، مؤثر و قوی است. یعنی رکن و یه بال اصلی تربیت همینه واقعا، که این رو در ماورای کار پیامبران الهی بالاخره معلمان، مربیان، استادان، هدایتگران، کسانی که با بشر سر و کار دارند، اینا باید مبشر باشند. یعنی باید واقعا بیابند در فرزند خودشون، این پدر و مادر، استعدادها رو، موفقیت‌ها رو، توانمندی‌ها رو، ظرفیت‌ها رو بیابند و اینها رو مورد تایید قرار بدن، مورد تشویق قرار بدن و تأکید کنن، یه خودباوری ایجاد کنند نسبت به فرزندشون، که تمام اینا میشه همون بشارت و در حقیقت داره یه بشارت محقق میشه اینجا. اما در کنار این بشارت یه جنس دوم آگاهی وجود دارد. این جنس دوم آگاهی آن است که خبری رو منتقل میکنیم و آگاهی رو به کسی میدهد، اما به دنبال اون در دل این آگاهی نکته مهمی وجود دارد و اون این است که نسبت به شرایط موجود و آینده بیمی رو، یه دلنگرانی رو در فرد ایجاد میکند. یعنی یه به خداوری ایجاد میکند، یه بیداری ایجاد میکند از وضعیت، شرایط و موقعیت نامناسبی که الان در او قرار دارند و در آینده هم دارد به سوی اون حرکت میکند. نام این میشه انذار. انذار اون حالتی که انسان ها یه رخوتی دارن، یه حالتی که انسان یه عادات غلطی رو داره تکرار میکند و انجام میده و نیاز به آن است که یه کسی به خودش بیاورد، یه تازیانه بیداری رو بکشد و بر گرده انسان بزند و انسان رو نسبت با عادات غلطش متوجه و متنبه کند، یه هشداری رو در وجود ایجاد کند، یه بیدارگری رو. این گونه آگاهی دادن نام اون انذار است و چقدر مهم و تکان دهنده و بسیار سازنده است. پس ما ببینید هر نوع آگاهی دادن ولو یه فکری در وجود انسان ایجاد کند، این انذار نیست. انذار آگاهی دادنی است که به خداوری و بیدارگری و تغییر درش نهفته است. تغییر از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، باید این حالت درش وجود داشته باشد. خب تصور بفرمایید یه انسان یه روش غلطی رو در زندگی خودش دارد، یه تغذیه خودش داره، این شیوه یه تغذیه نتیجهش این شده است که دیابت اومده، چربی اومده، چه اومده، کلسترول بالاست، تریگلیسیرید بالاست، نمیدارم اصلا اسید فلان اومده، یه حالات این چینی در وجود این انسان دست داده است با این بیبندوباری در تغذیه و بی‌انضباطی. خب یه پزشک آگاه، یه متخصص تغذیه آگاه داره با این صحبت میکند، اینجا انذارش میده، آگاهی رو بهش میده که به این شیوه اگر ادامه بدی از این مرز بگذرد قند این میشه، آثار و پیامدهاش این دیابت به اینجا سرایت میکند، اثرگذاری رو چشم داره، رو قلب داره، روی عروق داره، چه داره شروع میکنه به توضیح دادن. تمام اینها انذاره، داره به خود میاره که لازمش اینه که تغییر روش در زندگی و تغذیه بدهد این انسان. دقت فرمودید چقدر زیباست مفهوم این انذار و کار پیامبران الهی با این دوبالی که میان در جامعه حرکت میکنن و کردن در طول تاریخ، و اثرگذاری پیامبران باید همین باشه، این بشارت و انذار. اما در قبال انذار یه مشکلی وجود داره و اون این است که با توجه به این که انذار میاد و میخواهد آدمی رو از وضعیت موجود خارج کنند. یعنی یه به خداوریست، یه بیداریست و یه تغییره. خب انسان ها میدانی که در قبال این دو مقوله بسیار مقاومت میکنن، در قبال به خدا آمدن و بیداری و در قبال تغییر. آدمیان تنیدن با عادتهای خودشون به شکل عادی عزیزان من و دست برداشتن از عادات خیلی سخته. این که در عبارات داریم که ترک المعتاد عن عادته کل معجز، این معتاد نه این معتادی که میگیم به مواد مخدر کسی، نه اصلا کسی یعنی اعتیادی داره، عادت به یه چیزی دارد. کسی را از عادت خود برداشتن و دور کردن معجزه است، چون انسان ها با عاداتشون خو میکنن، مألوف میشن و زندگی میکنن. لذا این تغییرش بسیار کار مشکلی است و این کار پیامبران است. و بیداری، این که انسان ها به خدا اومده باشند و از حالت رخوت خفتن و غفلت بیرون بیان، یعنی غفلت زدائی و تغییر که لازمه ی اون ترک عادت است، یه مقاومتی در وجود انسان هاست. خب نمونه عالیش اینه که بالاخره شما تصور بفرمایید این خواب نوشین بامداد رحیل است دیگه. این صبحگاهان که میخوان بیدار کنن، بالاخره عرض به خدمت عزیزان، این مشکلات خودش رو داره، مقاومت ها رو در قبال این بیداری صبح میبینیم در شرایط مختلف سنی برای انسان ها دست میده. و همینطور خب این نکته بسیار مهمی است، کار پیامبران این که میخواد این اتفاق بیفته. شما تصور بفرمایید که حالا چون مثال رو گفتم، بالاخره صبح این ساعت باید نمیدونم کسی پرواز اول وقت داره، خب حالا این دیگه باید بیدار شه، باید تغییر بده اون روش هر روزه رو که میخفت تا عرض به خدمتون به قول بنده خدای میگفت من صبح زود ساعت 10 صبح میام بیرون از خونه. حالا این که میخواد اینطور عادتشه، خب الان ساعت 6 ساعت 5 پرواز داره، خب باید تغییر کنه دیگه، باید تغییر بده این شرایط رو اگر رویه این است. مردم در قبال این نکته، در قبال پیامبران الهی مقاومت میکردند. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که میخواد کسی بیاد انذار کنه و بیدار کنه، آگاهی بده که نتیجهش اینه، در دل این آگاهی دادن این نهفته است که من بیدارم که میخوام تو رو بیدار کنم و تو خفته ای. من این روش رو و این عادات رو به کناری گذاردم و الان میخوام که تو این عادات رو به کناری بگذاری که به یه موفقیتی برسی. یعنی انسان ها به تعبیر عامیانه به کتشون نمی گنجد، چون احساس میکنن کسی که میخواد انذارشون کنه از یه مستوای برتری داره میگه، او یه راههایی رفته که ما نرفتیم، آسیبهایی نداره که ما داریم، مشکلاتی نداره که ما داریم، یه تفوق رو میبینند. خیلی نکات ریشه ایست که عرض میکنم، یه برتری رو میبینند، لذا مقاومت میکنن. هم بعد ایجابی داره هم بعد سلبی، هم منذر رو نسبت خودشون فراتر میبینند، هم خودشون رو فروتر میبینند که این ارتباط میخواد ایجاد بشه، این بیداری و تغییر دست بده، نظام مقاومت میکنه. حالا با این توضیح برگردیم به آیه شریفه و عجبو انجاهم منذرون. خب بسیاری از این گروه ها به این کافران در شگفتی فرو میرفتند از اینکه منذری برای اونها بیاید، یعنی کسی بیاید که بخواهد به این خفتگی اونها پایان بده، به این رخوت و سستی که افسوس که این مزرعه را آب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته رو بخواد پایان بدهد و بخواد این عادات غلط و روش‌های غلط اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، فردی اینها رو تغییر بده. خب اینجا براشون چرایی داره، چرا؟ به چه دلیل این فرد اومده است و میخواد ما را نقد کند و ما را تغییر بدهد و خود او در یه نگاه برتری قرار داره؟ خب بدیهی است، انبیا وقتی در موضع منظرند، اینجا سخن از پیامبره، پیامبر مکرم اسلامی که اومده است در نهایت بیداری است که تنام و اینای ولا ینام و قلبی، چشم او اگر بسته می شود جان او همواره بیدار است. بهترین تغییر در وجود او دست داده است، با آداب و تربیت الهی تربیت شده است. پس در یه حدی است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، در یه اولویت و ولایتی قرار داره پیامبر، به جایی رسید است که قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر میخواهید عاشق خدا باشید، ادعای محبت خدا دارید، بیاید پشت سر من راه بیایید، تبعیت کنید. به رتبه و منزلتی دست پیدا کرده است که من میان یوت الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی اطاعت اون کند اطاعت خدا کرده است. خب اینها نمیتوانند تحمل کنند این برتری را، این جایگاه را، این براشون شگفتی است. چرا؟ چون اینها اصلا فلسفه وجود رو نفهمیدند، اینها جایگاه انسان رو در آفرینش نمیدونند، اینها چرایی خلقت رو نمیدونند و نمیدانند که در این وجود آفرینش هدفمند است، آیتمند است و انسان ها آمدن که به یه جایگاهی و به یه منزلت والایی در این وجود برسن که لازمه اون وجود مربی، راهبر، جلودار، معلم، بیدارگر و منذر است. و چون اینها این حقایق رو درک نمی کنن و در دیه دنیای خرد محدود ذهنی خود هستن، چون و چرای وجود منذر رو ملتفت نیستن، فرقی نمی کنه. حالا یه انسانی تصور بفرمایید که چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و اون همان است. یا انسان به جایی برسد که تمام همت او به خوراک و پوشاک و خوردن و نوشیدن و عیش و تعیش و اینها بخواد بگذرد. خب این انسان تعجبش میکنه اگر کسی بخواد بیاد بگه من نماینده خدا هستم، پیامبر خدا هستم، آمدم به تو سخن بگویم و چه؟ بدیهیست که نمیپذیرد. اصلا در این باغا نیست به تعبیر ما، جای تعجب و شگفتی دارد. ماجرا همین است. این نکته اول. و عجب و انجاهم منذرون. اما نکته دوم و سوم. فرمود انجاهم منذرون منهم. خب بسیار خب، حالا منذر آمد. بیدارگر متحول کننده مصلح اجتماعی آمد. اما این منهمش دو نکته رو میرساند. نکته دومی که اینجا موجب تعجب این هاست که پیامبری آمده است، منذری آمده است، اما از میان خودشون، یعنی یه فردی از این جامعه که اون رو میشناسند، موقعیت اجتماعی او را، اقتصادی او را، خانوادگی او را، مراحل سن اون رو دیدند. و عرض به خدمتون نقد دارن، یعنی بگوین یه منذری آمد، همین آقا، همین فرزند عبدالله که تا دیروز ما دیده ایم که نه موقعیت اجتماعی اونچنانی دارد، نه موقعیت اقتصادی اونچنانی دارد، نه پست و مقامی است، نه عده و عده و لشکر و عقبه ای دارد. این جای تعجبه که یه چنین انسانی بخواد منذر ما باشد و بیدارگر ما باشد. به لحاظ سنی هم احساس میکنیم که ما خیلی موقعیت سنی فراتر و بالاتری داریم. رگه های این فکر رو بارها در قرآن میبینیم. میبینیم که اینها میگن لولا نزل هذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم. اگر میخواد این قرآن نازل بشه و یه پیامبری بیاد و منذر باشه، چرا بر این بزرگان این دو شهر، طائف و مکه، عروه ابن مسعود ثقفی و ولید ابن مغیره نازل نمیشه؟ ولید ابن مغیره مخصومی با این مال و ده پسر و اولین ثروتمند مکه و رئیس دارالندوه و شورای مجلس سنا و شورای مثلا ملی مکه، و عروه ابن مسعود ثقفی با اون مقام شامخ و بزرگی و قدرت و سیادت و آقایی، اینها که مال دارن، پول دارن، موقعیت دارن، سرمایه دارن، اینا باید پیامبر باشن. با همون ذهنیت ها و ساختارهای ذهنی خودشون و ارزش گذاری های فردی و اجتماعیشون تعجب میزنن که پیامبری بیاد که نه تکیگاه مالی داره، نه موقعیت سیاسی داره و با نهایت تربیت الهی آمده است و میگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این هم نکته دوم. سوم، این نکته فراتر از اینه و اون اینه که اینها تعجبشون میزد که منذری بیاید، پیامبری بیاید، منهم، یعنی از جنس خودشون، یعنی بشر. در ذهنشون بود اگر خدا بخواهد نمایندهی بفرستد، اگر خداوند بخواد سفیری رو بفرسته در میان انسانها، خب این چرا از جنس انسان باشه؟ مگه چه مشکلی است؟ مگه انسان میتونه به این جایگاهی برسد، به این پاکی قداست که مستقیماً با قدسیت وجود و هستی و با لاهوتیت کبرا و ذات حق مرتبط باشه؟ مگر یک انسان میتونه اینقدر پاک باشه؟ مگر میتونه انسان اینقدر صفا داشته باشه که نزل به روح الامین بر قلب و جان او نازل بشه، سخن خدا و زبان او زبان خدا باشد، لب باز کند و کلام الهی بگوید؟ نه، ممکن نیست. برای اینها چون این تصوری نبود و اینها به دلیل از قیاسش خنده آمد خلق را، او چو خود پنداش صاحب دلق را، اینها چنین نظری داشتند و گمان میکردند که نباید منذر و پیامبر از جنس غیر بشر باشد، باید ملک باشه، باید فرشته باشه.
که در نهایت پاکی است، می تواند از سوی خداوند پیام بیاورد و عمل کند و نشان بدهد و تربیت کند. این رو خب در آیات مختلف قرآن می بینیم، سوره مبارکه انعام می بینیم که این نکته وجود داشته است. این هم تعجب سوم این هاست که ملاحظه می فرمایید. خب اینجا پاسخ رو قرآن بسیار زیبا می دهد که خیر نمی شود، اساساً به طور کلی امکان نداره که از جنس غیر بشر برای بشر پیامبری و رسولی و منذری و بیدارگری و هادی و رهبری بیاید برای انسان ها. دو سه تا نکته فنی اینجا وجود داره که مایلم امشب از برکت این ایام ماه مبارک رمضان توضیح بیشتری خدمت دوستان و عزیزان مطرح کنم. خب نکته اول این است که پیامبران الهی آمده اند و خود رو سخنگوی خداوند، نماینده حضرت احدیت مطرح میکنند و میگویند آن چه میگوییم خدا گفته است. این خیلی حرف بزرگی است عزیزان. یعنی اومدن میان میگن که ما نماینده خدا هستیم، ما از سوی حضرت پروردگار اومدیم. و خب بالاخره این حرفی است که میبینیم در طول زمان خیلی نکته داشته است این ماجرا و این مطلب. این که یک انسانی بیاد بگد من نماینده خدا هستم و از سوی خدا هستم، و خب مثلا این سخن خداست، پیامبر مکرم اسلام اومده میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هیچ کدوم اینها سخنان من نیست، من آنچرا که میگویم سخن خداست مردم که دارم به شما میگم، این مطالبی است که ذات حق بر من وحی کرده، من بر زبانم جاری میکنه حضرت پروردگار، فانما یسرناه بلسانک، پیامبر ما به زبان تو آسان میکنیم این حقایق رو منتقل میکنی. پس دارد عیناً قال الله تبارک و تعالی سخن خدا رو میگه این پیامبر. خب این 6236 آیه قرآن سخن الهی است. خب اگر بخواهد کسی سخن خدا را بگوید، اینجا مقام خطیری است. ممکنه که اینجا مدعیانی باشند و کسانی باشند که از این فرصت بخوان سوء استفاده کنن، بیان و چنین ادعایی داشته باشند و دروغین باشد ادعای اینها، که همان که در طول تاریخ کسانی بودند که به اینها در کلام عرب میگن چی؟ متنبی. متنبی یعنی من ادعا نبوه، کسی که به دروغ ادعای نبوت کرده. خب خیلی ها بودن در زمان خود پیامبرم بودن که ادعای امروز هم هستن، در طول تاریخ هم بودن، دیگه نمیخوام اسم ببرم که فرقه ها درست کردن که اینها ادعای نبوت داشتن. بسیار. و این ادعا پسترین و سخیفترین مطالب است. یعنی به جایی میرسد که فمن ازلم و ممن افترا علی الله کذبا، ظالمترین کیست در میان انسان ها؟ اون کسیه که افتراء دروغ بر خدا میبندد و خودشون نماینده خدا میدوند و میگوید من فرستاده خدا هستم، و حال این که چنین نیست. خب اینجا چه باید کرد؟ اون عیار تشخیص و تمیز چیست؟ این است عزیزان سنت الهی که فرستادگان خودش رو که میفرستد یه موقعیتی رو برای اینها فراهم میکند ازت پروردگار، یه رفتاری رو و یه توانمندی رو به اینها عنایت میکند، یه لطفی رو در حق اینها میکند که این لطف در حق بشریت هست. یعنی رفتاری رو و عملی از اونها سر میزند برای اینکه اثبات کند که صادقن در مدعای خودشون و در نبوتشون. این کاری که انجام میدن اینها به حدی و غایتی است از عظمت و شایستگی که دیگران و دیگر انسان ها امکان انجام دادن این کار رو ندارن، عاجزند از انجام دادن این کار. به همین خاطر به این کار چه گفته میشه؟ به این کار میگیم معجزه. یعنی چیزی که دیگران از آوردن و انجام و ارتکاب آن عاجز و ناتوانند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بینات میاد، آیات میاد، آیات معجزه میاد، آیات معجزه میاد که اثبات میکنند این اتصال و ارتباط و وابستگی و حقیقت وجودی این انسان رو به حضرت پروردگار. میشه پیامبر خدا محکم و مدلل و قوی این آیت و نشانه نشان میدهد که این پیامبر خداست، انسان ها میپذیرن، اونگاه در موضع نبوت و رسالت مینشینه، کار خودش رو شروع میکنه و تربیت انسان ها رو به عهده میگیرد به نمایندگی از سوی حضرت پروردگار. خب این پس خیلی دقیق و روشن. حالا اگر به جای این که انسان بیاید و بخواهد نماینده خدا باشد و سفیر خدا و پیامبر خدا و پیام رسان و منذر باشد، یه فرشته بخواد بیاد این کار رو انجام بده، چنین امری ممتنع و محال است. یعنی یه فرشته اگر بیاد چگونه میخواد اثبات کند که نماینده خداست؟ خب باید یه دلیلی داشته باشد، یه معجزه‌ای داشته باشد. هر کاری رو که یه فرشته انجام بده در توان و به اصطلاح توش انجام دادن آدمیان نیست و اصلا از جنس انسان انتظار چنین رفتاری نیست، چون او از جنس دیگری است، این انسان از جنس دیگری است. رفتاری که اون بخواد انجام بده که به عنوان معجزه پذیرفته بشه، پذیرفته نمی‌شود، چون در توان این جنس نیست که بخوان چنین کاری را انجام بدن و اونگاه نتوانند انجام بدن پس او میتواند انجام دهد. خیر، چنین اتفاقی نمی‌افتد. خب ببینید شما یه پشه رو نگاه کنید، همونی که قرآن میگه ضعف الطالب و المطلوب ذباب رو نگاه، ذب آب میزنید میاد این مگسه، میشه ذباب. یه مگس رو نگاه کنید، خب این توانمندی و مهارتی که این پشه دارد در پرش پرواز، این گنجش رو نگاه کنید. خب ما بگیم که خب تو اگر راست میگی مثلا این گنجش حرکت کن پرواز کن، خب نمیشه، جنس این پرنده اینه که ذاتن این امکان رو خدا بهش داده است، اما این انسان امکان رو نداره. مگر ما با امکانات و با تجهیزات و با تکنولوژی و فناوری بخوایم بریم بالا؟ و الا امکانش نیست. ما از یه پشه هم کمتریم یعنی؟ نه، این خاصیت و خصوصیت این حیوان است که این امکان رو داره. ما عاجز نیستیم، جنس او با جنس ما فرق داره، معجزه نیست پریدن او برای ما انسان ها. اما اگر یه انسانی اومد و این اتفاق افتاد براش، این میشه معجزه که دیگران عاجزن از انجام آن، چون انسانند و هم تراز او هستند نمیتوانند، پس این عجز دارن ازش. خب با توجه به آن چرس کرده، پس روشن طبیعی است که نمیتونه یه فرشته بیاد برای انسان ها رسالتی رو به دوش بکشد، منذر باشد و پیامبر و نماینده خدا باشد، چون امکان اثبات صداقت و حقانیت او با این شیوه متداولی که خداوند قرار داده است نیست اصلا برای انسان ها، و اون از جنس دیگری است، نیاز او چیز دیگری است، درد او چیز دیگری است، و نمیتوان گفت بیا سوت دلان گرد هماییم. باید یه انسانی باشد از جنس خود انسان ها که شهوت بداند، نیاز بداند، گرسنگی بدونه، عدل بدونه، ظلم بدونه و عشق بداند، احساس بداند. فرشته عشق ندانست چیز، قصه مخوان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز، ماجرا چیز دیگری است. خب این هم سومین نکته بود که اینها عجبو، اما علت این تعجب در هر سه نکته، قسمت اول خب اینا فلسفه وجود فهمیدن، نافرینش فهمیدن، لذا از وجود منظر تعجب میزنن، در حالی که وجود منظر با ساختار زندگی انسان، حیات بشری و هندسه‌ای که خداوند برای آفرینش الهی در نظر گرفته است، از ضروری ترین مطالب و از الطاف الهی بر انسان ها. نمیشه انسان ها بیاند و خداوند براشون هادی و راهنما و معلم دقیق منضبط مسئول و تعیین شده و هدایت شده قرار ندهد. خب دوم، این باید بالاخره متکی بر یه موقعیت اجتماعی و مال و قدرت و ثروت و امثال اینها نباشه، فایده نداره. این پایگاه‌های این چنینی نمیتواند پایگاهی نبی باشد و عامل قدرتی پیامبر باشد. و سوم این که باید از جنس انسان‌ها باشد با تمام نیازهای بشری. قل انما انا بشر مثلكم اما یوها الیه، یه بشری است مانند انسان‌ها، اما جان او، روح او، وجود او تربیت شده با وحی الهی است و به تمام بلندی مقام رسیده. خب اینها و عجب و انجاهم منظرون منهم. خب بعد که اینها به تعجب و شگفتی وادار شدند و شگفت زده، چه میگفتند؟ و قال الکافرون هازا ساحرون کذاب، و اینها گفتند که هازا ساحرون کذاب. خب و قال الکافرون تأکید بر کفر میکند و کفرشون میکند که این خروجی کفر است، این شیوه نگاه، این شیوه سخن گفتن. به دنبال اون هازا، یعنی در نهایت توهین و تحقیر سخن میگوند، اشاره هازا یه وحنامیز و تحقیرامیز نسبت پیامبر اشاره میکنند. ساحرون کذاب، این ساحریست کذاب. خب اینها بعد از اینکه بر نمیتابند جایگاه پیامبر و منذر بودن پیامبر رو و رسالت رسول خدا رو، مبتنی بر اون تکبر و تبختری که دارند، باید یه چاره بیندیشن، یه فکری بکنن که پیامبر رو به عنوان نماینده خدا نپذیرند. به عنوان حجت خدا، به عنوان ولی خدا، به عنوان کسی که اطاعت او اطاعت خداست، پذیرش او پذیرش خداست، نپذیرن. لذا تمام تلاششون رو انجام میدن از اون موضع متکبرانه خودشون که رسول رو به زیر بکشن. خب راه چیست؟ راهی که انتخاب کردند این جماعت بسیاری از اینان در طول تاریخ این است که بگویند هازا ساحر، این ساحر است، یعنی سحر میکند، اون هم کذاب. خب دقت بفرمایید که این اتهام اتهام عجیبی است. این که فرمود ساحر قرآن کذاب، این قید کذاب قید اعتراضی نیست، یعنی ساحر رو دو بخش نمیکنه بگیم ما ساحر کذاب و غیر کذاب داریم، نه، این قید توضیحی است، یعنی همه ساحرها چنینند، ساحری که قطعا کذاب است، یعنی همه ساحران کذابند. و این نکته عجیبی است. من همینجا داخل پرانتز این رو بیشتر توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. آیه‌ای در قرآن داریم که فوق العاده تکان دهنده است در باب سحر و ساحر عزیز. فلا یفلح الساحر حیث اتا، هیچ فلاحی، موفقیتی، کامیابی و خیری در هر جا و هر زمان و موقعیت از ساحران برای انسانها دست نمی‌دهد و وجود ندارد. متاسفانه باید بگوییم که از شومترین، شیطانیترین، منحطترین و منحوسترین پدیده هایی که در میان بشریت رخ داد و اتفاق افتاده است همین پدیده جادو و سحر است. مقوله این که چه خسارت های سنگینی بر دست بشریت گذارده است. یه امر خرافی، انحرافی، شیطانی که چه جانها، چه ناموسها و چه اموال و سرمایه هایی رو در طول تاریخ به باد داده است و به باد میدهد. متاسفانه باید عرض کنم هنوز هم ما در سراسر دنیا منحصر به اینجا و اونجا نیست، در همه دنیا این مقوله باطل شوم ناروای خرافی رو داریم، مقوله ای که انسانها رو از اندیشیدن عزیزان باز میدارد. سحر عاملی است که باب تفکر و اندیشه رو میبندد، به انسان متوسل میشه به یه مقولاتی که مخالف با تفکر و تدبر و اندیشه و تعقل است. سحر مقوله ایست که انسانها را از مسئولیت پذیری به کناری میبرد، بیمسئولیت میکند، بیخاصیت میکند، به رخوت و سستی دچار میکند، انسان را به توهمات میبرد، انسان را از حقیقت دور میکند، روابط درست اجتماعی رو زیر سوال میبره و چه مشکلاتی ایجاد میکند. واقعا خوندنیست گاهی بعضی از این مسائل تاریخی، و این در چهار مقاله عروضی مجمع النوادر شمی از این خاطرات رو می نویسد. شیادی بود گیسو بافته که می گفت علویم. خب در این زمانی بوده علویون، مشخص میشه مردانشون هم موی بلندی داشتن که قاطعا می بافتن موی خودشون رو، و خب از این باب وارد شد و بر دستگاه حکومت آمد و خود رو به سلطان رساند و ادعای بالاخره دانستن این مسائل و سحر و این چنینی می کرد و تلسمات و غیره. به حدی شد که سلطان نزدیکان و خواص خودش رو مرخص کرد و این ساحر و این جادوگر رو بالاخره به تعبیر ما نخست وزیرش کرد، معاون اول کردیم رو مثلا، و اومد در دستگاه. و چه و چه و چه می نویسد عروضی سمرقندی، چه حکایاتی رو می نویسد در این باب. چه خسارت های کلانی رو ملت ها دادن و مردمان دادن به خاطر نفوذ سحر، ساحران و سخن ساحران. تا الان دیگه شما نگاه کنید ببینید در صنعت سینما و رد پای اینا رو ببینید و بالاخره تعجب این دوستان عزیز آشنا هستید دیگه. بالاخره اون خانم رولینگو چطور یه ثروتمنده، یه خانم معلم ساده انگلیسی چطور شد جزو چند ثروتمند اول دنیا؟ با نوشتن هری پاتر، با یک کتاب جادو. خب بعد زمینه ایجاد کرد برای فیلمش، فیلمشو گرفتن ساختن، مدرسه جادو. چه شد؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ و هنوز که هنوز است بازار سحر داغ است و شیادی ساحران میدانداری میکنند. دقت فرمودید؟ خب اینها گفتن هازا ساحرون کذاب، پس در ذات سحر هیچ خیری وجود ندارد. ولا یفلح الساحر ای ساعت. اما اینها چرا میگن ساحرون این خیلی نکته مهمی است. خب ما وقتی یک کسی یه مطلبی رو بازگو میکنه میگیم اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. وقتی یک کسی اقراری میکند ما اقرارش رو میپذیریم، اما اگر ادعایی داره ادعاش محل بررسی و تأمل است. اگر یک کسی اومد گفت که من فلانی به من 100,000 تومان داده است، اما من دیروز بهش برگردوندم پولشو، خب میگیم آقا پس 100,000 تومانی که تو اقرار میکنی فلانی به تو داده مقبول، اما این که ادعا میکنی دیروز برگرداندی این رو باید ثابت کنی، تو 100,000 تومان مدیون شدی. یعنی اقرارشو میپذیریم، ادعاش باید چی بشه؟ ثابت بشه. این رویه حقوقی کاملا مشخصی. اینا میگن ساهرون. تا اینجا ما قبول میکنیم ازشون، اما در تبیین و تحلیل ادعایی اونها حرف داریم. چی رو قبول میکنیم؟ همین مقدار که اینها میگن ساهرون، پذیرفتند که کار پیامبر خرق عادت است. چون سحر رو در طول تاریخ یه مقوله خرق عادت میدونیم و میدانند، میدانستند. گفتن یه کاریست که خلاف عادات و روشهای معمول است، توی خرق عادتی درش وجود دارد. پس همین مقدار که به این توانمندی پیامبر اقرار میکنن بسیار خوب، اما اینکه تحلیل میکنن و توجیه میکنن که این توانمندی برخواسته از سحر است، یعنی از رابطه ایشان با خداوند، از وحی الهی و از اتصال به ملکوت اعلی نیست، اینشو محل بحث داریم و الان ثابت میکنیم که خلاف این است. این هم نکته مهمی است. خب هازا ساهران، این فرق اینجاست عزیزان که آیا در طول عمر پیامبر از آغاز طفولیت، کودکی، نوجوانی، جوانی تا بعثت و بعد از بعثت آیا هیچ مورخی، مصنفی، هیچ انسانی، هیچ گویندهی و راوی نقلی میکند که از پیامبر سحری سر زده است؟ آنچرا که سحر مینامد؟ اصلا یک صحنه در زندگی پیامبر بوده پیامبر از این چوب دستی های ساحرانه داشته باشد، پیامبر کلا رو از سرش بردارد بذارد و نشان بده، بعد برداره پرنده بپره بالا؟ پیامبر آیا هیچ کاری کردن اجی مجی لاترجی سسمی بازشو پیامبر کردن هیچ وقت در طول تاریخ این کارا انجام دادن؟ هیچ کس یک صحنه هم از پیامبر چنین چیزی رو ننوشته است. پس اینا چطور میگن ساحران؟ این چه نکته ایست؟ حالا این سحر پیامبر چیست؟ این رو در ادامه باید بخوانیم. اما اینجا تفاوت کار رو باید عرض کنم خدمت دوستان. در این زمان کوتاه فقط همین جمله رو عرض کنم، بقیه مطلب میماند انشاءالله. و اون این است عزیزان که اساساً به طور کلی ساحران دو ویژگی دارند. یک در بحث انگیزه اونهاست، دوم در اون اهداف و غایاتی که کار آنان بدان منجر میشود. خب در طول تاریخ نگاه کنید، امروز و دیروز و همیشه، هموار انگیزه ساحران چه بوده است؟ کسب درآمد. خب بابی رو باز کنند و دکانداری کنند و اون سود و درآمد خودشون رو، انگیزه دیگه ای نداشتن که بخوان اون موقعیت اقتصادی برای خودشون جمع کنن، بارشون ببندن برن تا باز بتوانند دیگرانی را به تعبیر عامیانه تلکه کنند و بتوانند باز موقعیت دیگری رو، گوش دیگری رو، جای دیگری ببرند. خب این کار انگیزه ساحران. خب اون هدفی که پیگیری می‌کردند و کاری که انجام می‌دادند، اون غایت اون کار و محتوای اون کار چه بوده است؟ آیا هیچ وقت تاریخ می‌نویسد که یه ساحری آمده است که در مورد مشکلات اجتماعی طرحی بدهد، مقاله‌ای بنویسد، سخنی بگوید، راهکاری ارائه کند؟ آیا هیچ وقت ساحران اومدن در مورد مسئله تبعیض اجتماعی صحبت کنند، راهکاری ارائه بدن به گشایشی، تلسمی، چیزی؟ آیا اومدن در مورد فجور و انتشار فسخ در جامعه کاری بکنند؟ آیا در باب ظلم در جامعه طرحی داشتن، فکری داشتن، صحبتی کردن اصلا در این باب؟ آیا طرحی برای رسیدگی به اقشار آسیب پذیر ارائه کردند؟ آیا اومدن یکی از این مشکلات جامعه را حل کنند؟ آیا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم داشتند؟ اومدن به ایتام فکر کردند؟ مطلقا در طول تاریخ هیچ ساحری در این مقولات پا نگذاشته است، پا نمیگذارد. خب ماهیتا بین کار ساحر و بین پیامبران الهی تفاوت از زمین تا آسمان است. پیامبر مکرم اسلام در اولین گامها اومدن این حس نگرش مادی رو بین خودشون و جامعه و ارتباط مالی رو قطع کردن، گفتن لا اسألکم علیه اجرا، ان اجری الا علی الله، هیچ مزدی از شما نمیخوام، دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. پیامبر مستقیما فرمودن حق و زحمه ما، حق ماموریت ما، پاداش ما، سنوات ما، همه چیز ما در سازمان مطبوع ما پرداخت شده است و ما هیچ نیازی به کسی نداریم و تأمینیم و از کسی هیچ موقعیتی نمیخواهیم. ان تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، آیا پیامبر تو از اینها مزدی خواستی که براشون سنگین باشد؟ خیر. یعنی این نوع ارتباط مالی رو و این انگیزه رو پیامبر چه کردن؟ قطع کردن. و این چقدر تکان دهنده و مهم است عزیزان، که بسیار مهمه که دیگه هیچ جایی برای سوء فکر و سوء ظن و غیره باقی نمیمانه. دوم، پیامبر مکرم اسلام میاد طرح اجتماعی دارد، میاد اصلاح جامعه رو میخواد، میخواد اصلاح کند، سامان بدهد اوضاع اقتصادی مردم رو، احل الله البیع و حرم الربا، اومده است سامان بدهد بحث عدالت رو، اومده است لیقوم الناس بالقسط، یه قسط اجتماعی و عدالت اجتماعی رو پا بر جا کند، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اومده اینجا توازن اقتصادی رو در جامعه و طبقات اجتماعی ایجاد کند، اومده است مکارم اخلاق رو منتشر کند، انما بوست لعتم مکارم الاخلاق و و. خب اینجا دیگه چنین سخنی نمی ماسد و چنین اتهامی جایگاهی ندارد. پس اینها چرا این حرف رو می زنن؟ گذشته از اون اهداف و نیرنگ ها و شومی ذهنشون که میخوان بالاخره از این قالب استفاده کنن برای مخدوش کردن چهره پیامبر، حالا اون محتوایی که میخوان بگن چیه که از این باب سحر بدانند؟ این رو باید در ادامه آیه بخوانیم. و اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، و اون تعجب رو در موارد و مصادیق خاص مورد تأمل و بررسی بیشتر انشاءالله باید فردا شب قرار بدهیم به حول قوه الهی. خب من زمان گذشت و همین مختصر وقتی که باقی مانده است عرض می کنم که امشب شب دهم ماه مبارک صیام است و مصادف است با شب وفات بانوی بزرگوار عالم اسلام خدیجه بنت خویلد در سال دهم بعثت، روز دهم ماه مبارک رمضان. این قول معروفی است که در وفات این بانو نقل است، بانویی که اولین گام او آن بود که نظام‌های اجتماعی غلط رو زیر پا گذارد و به هم ریخت، بانویی که از طبقه اشراف جامعه اون روز بود اما فرو ریخت تمام این حصارها و قیدها را و به همسری بزرگ انسانی در آمد که اطرافیان می گفتند که همسر او نشو، که او فقیریست، که لا مال له، موقعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی ندارد. اما در چنین شرایطی تمام این حصارها رو و تمام این توهمات جاهلی رو به کناری زد و پیامبر رو با تمام ویژگی ها و شخصیتشون پذیرفت و به همسری پیامبر در آمد. از همون اول خدشکنی رو این بانو آغاز کرد و چنین اقدامی رو نشان داد. آمد و کنار پیامبر بانویی شد که آرامش بخش جان و وجود رسول خدا بود حتی تا بعثت پیامبر. و در صحنه بعثت و هنگامی که آغوش ایشان برای پیامبر گشوده شد بعد از آمدن از حرا، و نقشی که این بانوی بزرگوار در تاریخ دارد بی‌بدیل و بی‌نظیر است. این شاهوار شخصیت اوست که اول من آمنت من النساء، اولین بانویی است که به شرف ایمان مشرف میشه، و چقدر ایمان آوری او برای تثبیت وجود و قلب پیامبر نقش به سزا داره. خب دیگه شنیدید، تمام وجود رو در اختیار پیامبر قرار میدهد. بانوی بزرگوار هنگامی که به همسری پیامبر در آمدند اختیار تمام اموال خودشون رو به پیامبر دادند، و با بعثت پیامبر دیگه یه سرمایه‌ای بود در دست پیامبر این اموال که میتوانست کمک کار رسول خدا در نشر اهدافشون باشند، در آزاد کردن بردگان باشند، و بسیار در این جهت یاری پیامبر بود. خانه‌ای که تنها در آن خانه به تعبیر امیرالمؤمنین نماز گزارده می شد که علی می فرماید من سوم آن بودم، دوتای آن پیامبر و خدیجه بودند و این مزیت برای او در روی کره زمین منحصر بود که این بانو چنین افتخاری رو داشت. و ماجراهای غم انگیز شعب ابی طالب، محاصره اقتصادی و سانکشنی که برای پیامبر پیش آمد و یاران پیامبر و اون سختی های بسیار شدید، تتمه اموال خدیجه بود که می توانست یه شمه از دردها رو درمان کند و کسان و نزدیکان این بانو بودن که باز پنهانی گاه آذوقه رو به خواسته این بانو به یاران پیامبر در شعب ابی طالب می رساندند. و دیگه من چه گویم در این باب که سخن بسیار است. شاید یکی از نکات و خدمات این بانوی بزرگوار مهرورزی ها و مهربانی ها و زحماتی بود که او برای وجود نازنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب در خانه پیامبر کشید. از آن زمان که تربیت علی به پیامبر محول شد و رسول خدا چنین مسئولیتی رو پیدا کردند، خدیجه هم محبت‌های پیامبر رو به امیرالمؤمنین و علی علیه السلام تکمیل می‌کرد. این هم از نکات بسیار زیبا و خدمات ایشان به تاریخ اسلام و عالم اسلام بود. و دیگه با اتمام شعب ابی طالب و برون آمدن، مثل اینکه دیگه خواست خداوندی این بود که این بانو مبتلای به بیماری شدند. 3 روز بیماری طول کشید و پیامبر در این 3 روز از کنار بستر خدیجه جدا نشد و کنار بستر خدیجه نشست و فرمود یا خدیجه، من مأمورم از سوی خداوند که به تو بشارت بدهم که خداوند جایگاه ممتازی برای تو در بهشت قرار داده است که هیچ حزن و اندوه و غمی بر تو وارد نخواهد شد و رها خواهی بود. و این بشارت رو پیامبر به بانوی بزرگوار دادند. خدیجه رفت، اما پیامبر سالیان سال هرگاه یاد او می کردن و نام او برده می شد، می فرمودن عشقهای پیامبر جاری می شد، می فرمودن اینه مثل خدیجه، کو مانند خدیجه. چنان این ماتم بر پیامبر دشوار بود که تقارن اون هم با وفات ابو طالب حامی بزرگ پیامبر کار رو به جایی کشید که پیامبر سال 10 رو عام الحزن نامیدند و گویا 2 رکن پیامبر شکسته بود، سال اندوه و غم، سال از کف دادن این بانوی بزرگواری که نقش او از بسزاترین نقش ها در تاریخ اسلام است و به حق ما همه وابدار این مادر بزرگوار و این بانوی بزرگوار اسلام و بشریت هستیم. خداوند الطاف و عنایات و رحمت و برکات خودش رو بر اون بانو و بر روح مطهر او فزون کند و ما را قدردان مقام شامخ ایشان و پیرو روش و منش این بانوی بزرگوار انشاءالله قرار بدهد. امیدوارم خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین و در این ماه توفیق فزونتر بهره برداری از ساحت آیات بینات خودش رو بهره ما قرار دهد و دلهامون رو در این شب عزیز و در این شب جمعه با رحمت خود در این ماه بنوازد و امیدواریم که هموم و غموم و اندوه رو از دلهای مسلمانان و بشریت و از دلهای عزیزانمون و هموطنانمون انشاءالله دور بگرداند و با رحمت خودش تخفیفی در این حالت و در این بیماری عنایت کند و به زودی شاهد اون باشیم که از برکت این شب و روزها انشاءالله دامن این بیماری جمع شود و عافیت و امنیت و سلامت و خیر و موفقیت نصیب مردم ما و عزیزان ما باشد. متشکرم، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.